پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام به حضور شما بینندگان محترم، سوگواران حضرت سید شهدا صلوات الله و سلام علیه. با برنامه واکاوی سیره سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته آنچه که تقدیم حضور شما شد دیداری بود که در پایان به اون رسیدیم، دیدار بین حضرت سید شهدا و محمد ابن حنفیه و توصیه‌ای که محمد ابن حنفیه برای حضرت سید شهدا علیه السلام داشت و وصیتی که در این ملاقات از حضرت سید شهدا علیه السلام به جا مانده و امروز ادامه حرکت حضرت سید شهدا از مدینه به سمت مکه رو در بیانات شیبای دکتر قنبری خواهیم داشت. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
شکر. سلام بر شما، بر همکاران و بر بینندگان خوب و دوست داشتنی برنامه شما.
خیلی متشکرم. امروز نمیدونم وارد مکه خواهیم شد آقای دکتر یا همچنان در مدینه بحث دیگری باقی مانده.
نه انشاءالله میریم طرف مکه دیگه.
انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در جلسه گذشته گفته شد، نهضت اصلاحی حضرت سید شهدا با تبیین نظام اصلاح طلبی مطلوب و مورد قبول دین که مورد تعقیب اون حضرت بود، فصل جدیدی رو به روی تاریخ بشریت باز کرد و به تصریح امام علیه السلام مشخص کرد که اصلاحگرایی و رغبت به اصلاح مستمر امور بخش غیر قابل تفکیک از آموزه‌های قرآنی و وحیانی و اسلامی است. ثانیاً اصلاح طلبی دینی اقتضا می‌کنه که مصلح، صریح، صادق، بی‌پیرایه حوزه اصلاحگری خودش رو معرفی بکنه. با کدوم شیوه؟ با همون شیوهی که خود وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام به صراحت اعلام کرد که هدف از نهضت و قیام او اصلاح امور خود مردمه و راه و روش او و مبنای او برای این جریان و نهضت اصلاحی برگردوندن راه و روش پیغمبر اکرم و وجود گرامی امیرالمومنین علیه الصلاه و علیه السلام. ثالثا روح اصلاح طلبی دینی با منطق حضرت سید شهدا در یک مبارزه بی‌وقفه بی امان با افراد، دستجات، گروه ها و احزابی به دست میاد که اهل خودنمایی هستن، اهل ماجراجویی هستن، اهل ظلم و فساد و تباهی هستن. اون هم نه یک برخورد مقطعی و احساسی، هم قبل از آغاز حرکت اصلاحی، هم در حین حرکت اصلاحی، هم بعد از نهضت اصلاحی سرلوحه برنامه‌های تبلیغاتی و عملیاتی مصلح مبارزه با این باند هاست و مراقبت کردن بر حوزه تدبیر برای عدم نفوذ این جنس گرایش‌ها و رفتارها به بدنه مدیریتی جامعه. خب علتش هم که طبیعیه، برای اینکه مصلح باید خودش صالح باشه تا در شعاع حرکتی او خیر و سداد و صلاح منتشر بشه و اونهایی که دعوای اصلاح طلبی دارن اگر از خیر و برکت و صلاح برخوردار نباشن نمیتونن جامعه را اصلاح بکنن. بلکه اثر عکس میذارن. یکی دیگه از ویژگی های اصلاحگری و اصلاح طلبی دینی اینه که تکلیف و جایگاه مردم در جریان این نهضت اصلاحی در نهایت استراحت و صداقت معلوم و مشخص باشه، زیرا جمعیتی که از پایگاه ایمانی و انسانی خودشون فاصله گرفتن و به علت جدا ماندن و دور افتادن از اون اصول و مبانی به بحران هویتی مبتلا شدن، اگر ارادهشون این باشه و خواستار این باشن که قرب خدا رو به دست بیارن، اون پایگاه و جایگاه والای انسانی از دست رفته رو مجددن به دست بیارن، باید با باوری ژرف و عمیق نیاز به اصلاح رو در درون دولت وجود خودشون احساس بکنن. اگر این احساس به وجود اومد، اون موقع است که ظرف وجود اونها از هدایت و برکات مصلح الهی پر میشه. لذا مداهنه و تعارف و تملق با مردم در هر جریان حرکتی با روح اندیشه های دینی ناسازگاره. البته این رو لازمه یه توضیح بدم، معنا و مفهوم این صداقت و صراحت این نیست که مردم در منطقه دین هیچ پایگاهی نداره. بدون تردید بنی نوع بشر در هیچ تمدنی، در هیچ اندیشه‌ای، در هیچ تفکری جایگاهی والا و فاخر و برجسته مانند اندیشه و تفکر اسلامی نداره. حالا شما رجوع کنید به هدایت امیرالمؤمنین که بخشی از اونها رو مرحوم سید رضی در کتاب شریف نهج البلاغه آورده، حالا بقیه مآخذ و مصادر رو من از کنارش عبور میکنم، فقط برای این که مخاطبین بزرگواری که دارن صحبت گوش میدن، موج تبلیغاتی گسترده‌ای که در دنیا بر علیه مکتب اهل بیت و مکتب اسلام هست، یه وقت ذهن اونها رو وارد فضایی نکنه که اسلام و اندیشه دینی برای مردم جایگاه و پایگاه قائل نیست و پیوسته مترسلی که به ضرب چوب و شمشیر و نیزه اونها رو به حرکت در بیار و عابد و زاهد بکنه. هرگز اینطور نیست. با رجوع به نامه 26, 56 و 254 نهج البلاغه از هدایت امیرالمومنین این دریافت میشه که حکومت و بیت المال اساساً و نوعاً تاماً متعلق به مردمه. از خطبه 36, 126, 168 و 208 نهج البلاغه و همچنین نامه 43, 50 و 51 من درخواست میکنم که عاجزانه اینا رو مطالعه بکنن، یه نگاهی گذرا به اینها داشته باشن. معلوم میشه که اساساً مأموریت و جهتگیری حکومت ها چه در برنامه ریزی و چه در تجهیز و ساماندهی منابع و امکانات عده و عده باید به نفع آحاد طبقات مردم و به دور از هر گونه تبعیض و نگاه ناروایی در بین مردم باشه. در منطقه قرآن، پیغمبر و ائمه اهل بیت و وجود مبارک امیرالمومنین که مهتر اهل بیت عصمت و طهارت هست بعد پیغمبر، توجه به منابع منافع اقتصادی و دفاع از منابع مالی مردم اصولا از مهمترین تکالیف حکومت هاست. حق نداره حاکم نسبت به یک ریال از درآمد مردم، به یک ریال از درآمد مردم بی تفاوت بشه و وظیفش هم پیوسته افزون کردن این و با افزودن این منابع ارائه خدمت به خود مردم هست. و نوعاً در اندیشه دینی اسلام ستیز با مردم و مردم رو به حساب نیاوردن از ویژگی های حاکمیت های اهریمنی و شیطانی به حساب میاد. یعنی اینقدر محکم و جدیه، ولی یه مفهوم عمیق و جرد و مهمتر از این هم وجود داره و اون اینه که رفاه و آسایش مردم میبایست در سایه دین و بهرمندی از تعالیم و تربیت‌های الهی باشه تا مردم در پناه قانونمندی ها و ضوابط الهی منزلت والای خلیفت اللهی رو درک بکنن. این یه نگاهیه که بقیه نداره، یه نگاهیه که برخواسته از هدایت غیبی اسلامه و تو این قضیه اسلام کوتاه نمیاد. آیا که بگه آما نمیخوام خلیفت الله باشی، اما حق نداره سد راه مقام والای انسانی و شأن و شوکت بلند پایه انسان باشه. اگر کسی در مقام مقابله با حریم انسانی بر اومد، هویت انسانی ثابته. این نکته است. حالا من از این میگذرم. ابن اعظم در جلد 5 الفتو صفحه 29، بلازوری در جلد 3 انصاب الاشراف صفحه 160، ابن عسیر در جلد 4 کامل صفحه 16، ابن خلدون در جلد 3 تاریخ خودش صفحه 44 اینطور گزارش کردن که کاروان توحیدی حضرت علی عبدالله یک شنبه 27 یا دوشنبه 28 ماه ذیحجه ماه رجب از سال 60 پس از وداع با حرم پیغمبر اکرم و کوثر الهی و وجود مبارک حضرت امام مجتبی مدینه رو به قصد مکه مکرمه ترک کردن. صحنه بسیار عجیبی هم بود. اتفاقات حیرت انگیز و پی در پی به وقوع پیوسته بود. تقریبا از همون آغاز راه موجی از اندوه تمام مردم رو در خود گرفته بود، چه اونهایی که همراهی داشتن، چه اونهایی که نداشتن، و اونهایی که تعلق خاطر به حضرت سید الشهدا و اهل بیت پیغمبر داشتن. نوحگری رو قبل از وقوع هر حادثه ای شروع کرده بودن و فضای بسیار اندوهناکی رو در بدرقه کاروان حضرت ابی عبدالله رقم زده بودن. در این بین اون چیزی که باشکوه بود این بود که زینب 50 و چند ساله مثل یک ماهتاب که در شعاع نور ولایت حق در حال حرکت بود، عملا مدیر داخلی کاروان توحیدی ابی عبدالله به حساب می اومد. همه در سایه و آرامش پیدا می کردن. شاید بشه گفت اگر اون روز بشه یک دونه زن آرام رو و با وقار مؤثر رو فهرست کرد، زینب بود. تکیگاه وجود مبارک ابی عبدالله بود. مردم هم حق داشتن. بالاخره این هجرت و بیرون رفتن ابی عبدالله و اکابر اصحاب و خاندان او برای مردم بازتاب منفی داشت. یه دفعه مدینه پیغمبر از یه عده انسانهای شریف و بزرگواری خالی می شد که مردم همین نیم بند هدایتی رو که داشتن از اونا می دیدن. مجالس محافل شرح و تفسیر قرآن، تبیین علوم الهی، اخلاق مردم، همه در سایه هدایتی که این جمعیت ایجاد کرده بودند به دست می اومد و این بهترین های خاندان نبوت از جوار اونها کوچ میکردن. واقعا دیدن این صحنه در یک حالت طبیعی هم تلخ و نگران کننده و اندوهناک بود، مخصوصا برای اونهایی که از بعضی از حقایق آگاه بودن.
این تعداد کاروانیان از آنچه که به کرد رسید کمتر بود یا بیشتر بود؟
عددش رو من الان حضور ذهن قطعی ندارم، ولی همراهان ابی عبدالله در صحنه کربلا و در روز وقعه اصلا به لحاظ عدد قابل قیاس با قبل نیست. جمعیتی که با امام حسین راه افتادن جمعیت به لحاظ فراوانی زیاد بودن، بله کاملا. اما از همون آغاز حرکت و همون اولین منزلگاهی که حضرت ابی عبدالله از مکه فاصله گرفت، ریزش ها شروع شد. ناخالصی ها آروم آروم خود به خود پالایش شد و یه عده از این قافله جا موندن. اما اونهایی که مطالب رو بهتر میفهمیدند طبیعتاً بیتابتر بودن، نگرانتر بودن. ابن قولوی در صفحه 194 کامل الزیارات از حضرت امام باقر علیه السلام روایت میکنه که یکی از اونهایی که بسیار بیتاب بود ام سلمه بود که از امهات مؤمنین، از زنان و شخصیت های برجسته اسلامی در پیشگاه پیغمبر تربیت خوب رو دریافت کرده بود و همیشه هم با اهل بیت پیغمبر وفادار بود و شیفتگی و دلدادگیش رو در هر مقطعی به ظهور رسونده بود و هیچگاه پیغمبر سبقت نگرفته بود. حتی بعد پیغمبر هم هیچ وقت جایگاه میزانی برای خودش قائل نبود، علی‌رغم این که در میان همسران پیغمبر از اکابر بود به لحاظ علم و دانش و فقاهت. ایشون خودش رسوند به وجود مبارک سیدالشهدا در حالی که بسیار ناراحت بود. از او پرسید که عزیز من، پسر من، آیا قصد هجرت داری و میخوای از این شهر بیرون بری؟ ابی عبدالله فرمود همینطوری که شما تشخیص دادی. او با اضطراب عرض کرد عزیزم، تو را به خدا قسم از این سفر حذر کن، نرو. من خودم از پیغمبر اکرم شنیدم که به خود من گفت ام سلمه فرزندم حسین در سرزمین عراق کشته خواهد شد. ببینید این نکته لطیفی داره که من هم خودم رو هم همه اونهایی که در قلم رو و در حوزه تاریخ اهل بیت گفت میزنن و صحبت میکنن، نهضت سیدالشهدا و تاریخ اهل بیت رو به عنوان یک فرایند مورد بررسی قرار بدن، نه به صورت یک پروژه مقطع به مقطع و سیر فرایندی مطلب رو درست نگن و این درست نگفتن گاهی وقتا ایجاد شبهه های اساسی در ذهن مخاطب بکنه. هنوز تصمیم برای رفتن به کربلا نیست، برای رفتن به عراق نیست، اما این خبر رو ام سلمه نقل میکنه که سالها قبل در دوران حیات پیغمبر از وجود مبارک او شنیده. جمع اخباری که از این تاریخ به دست میاد و از این گذر تاریخی به دست میاد اینه که حتی مردم معمولی هم میدونستن. چطور میدونستن؟ خب طاغوت بنی امیه اعلام موضع کرده بود قبلا، گفته بود بین ما و مردم عراق جنگ در میگیره. مردم هم خیلی هاشون ذهن خلاق داشتن، مسائل تحلیل میکردن، وقتی نگاه میکردن میدیدن از اون طرف گفته شده بین مردم عراق و شام دریایی از خون جریان پیدا میکنه. این موضع رسمی کاخ سبزه. از این طرف تمام قلمرو اسلامی برای حسین ابن علی ناامن شده و اراده قطعی حاکمیت بنی امیه به حسب حسین ابن علی، امام به طرف مکه به عنوان سرزمین امن حرکت میکنه اما اونجا هم ناامنه. اینا رو با هم تطبیق میدن و هم دیگه عرضه میکنن، میفهمن که جریان ضد توحید دنبال کشوندن حسین ابن علی به عنوان محضر اهل بیت به کربلاست. از طرف مقابل هم اینها عالم به غیبن، این فضیلت اونهاست، این عظمت اونهاست. اگر اونها هم گفتن به عنوان یک خبر گفتن که از غیب عالم در اختیار اونهاست، خبری که مقارن با فاجعه است و خبر اونها جواز انجام همچین عملیاتی نیست که حالا چون پیغمبر گفته پس این جواز داره انجام این کاره، چون این میدونسته لذا باید میرفته تا حرف پیغمبر تحقق پیدا بکنه. اگر فضل رو بر این بذاریم که ابی عبدالله برای تحقق امر پیغمبر قیام کرده، اونها چرا برای تحقق پیغمبر خودشون مظهر خباثت و نجاست در تاریخ قرار دادن؟ اینجا اراده ها مؤثره. برای اون کسی که تحت اراده پیغمبر و تحت تربیت پیغمبر و در یک جریان اصلاحی در حرکته و خطراتش رو از ناحیه پیغمبر دریافت کرده و با علم به این خطرات میده، یک شرافت و عزت و عظمت بزرگ ثبت در تاریخ میشه. و اونهایی که این تهدید پیغمبر رو در قالب خطر دریافت کردن و در این حال خودشون رو عامل و اسباب این مسئله و فاجعه قرار میدن، یه ننگ ابدیه. این چیزی رو عوض نمی کنه، تصویری رو در تاریخ برای کسی جابجا نمی کنه. لذا میبینید ام سلمه این حرف رو زد که پیغمبر فرموده که اونجا قتلگاه تو خواهد شد. ابی عبدالله نگاه مهربانش رو به صورت ام سلمه دوخت و فرمود مادر به خدا سوگند کشته خواهم شد. ببینید معلومه که او برای تمام بازی و برای خلق حماسه‌ای که در آفرینش نظیر نداره مهیاست. اصل اقامه راه خداست. اصل اینه که راه توحید بر زمین بسته نشه، قیمتش هر کی میخواد باشه. این قیمت رو قبلا پدرش پرداخت کرده بود، قبلا پدر بزرگش پرداخت کرده بود، قبلا مادرش پرداخت کرده بود. خب اگر قرار بشه الان برای صیانت از این حقیقت و فریده بی انکار این هزینه پرداخت نشه، راه و رسم اونها تعطیل میشه. این که فرمود اسیر رو به سیرت جدی، یعنی پاسبازی ها سر جاشه، حماسه ها سر جاشه، جان دادن ها سر جاشه. این اوج فخامت عزیز ابی عبدالله است. فرمود نه، میدونم خودم این حقیقت رو که شما دریافت کردیم میدونم، اما ما در این راه هم بدون، چون بالاخره حوزه درک ام سلمه با حوزه درک سید شاهد خیلی متفاوته. ام سلمه پشت دروازه های عصمته، این عین حقیقت عصمته. اون چیزی که ام سلمه در حیات پیغمبر دریافت کرده، این بعد از رحلت پیغمبرم از پیغمبر دریافت میکنه. لذا یه افق را هم به روی او باز میکنه، میفرماید که مادر اگر امروز نرم فردا خواهم رفت. یعنی چی؟ یعنی رعایت ادب میکنه. شاید شما به من بگید نرو، من برای این که جایگاه مادری شما حفظ باشه. این یه درس بزرگ اخلاقیه. تمام آفرینش بشن ام سلمه، خود اون ام سلمه ها وقتی ام سلمه خودش به فدایی حسین ابن علی میدونن، اما چون سمتی که اون داره در جایگاه مادری برای ابی عبدالله، میگه اگر امروزم نرم فردا باید برم. یعنی چی؟ امرش رو میپذیرم، بگی نرو نمیرم، و اگر فردا هم نرم پس فردا مجبورم برم. یعنی چی؟ سرنوشت محتومه. به خدا سوگند مادر مرا از مرد چاره ای نیست. این مهیا بودنه، این درس اخلاق و ادب و تربیت فرستادن در عمق خانواده های مردم تا همیشه تاریخه. و در این حال نشانه بصیرت و آگاهی و در این حال مهیا بودن برای خلق حماسه است. این هاست اون چیزی که جامعه انسانی شرافت میده. این هاست حیات رو در کره خاکی ادامه میده، ولو این که همه مردم از حسین گریزان باشن. چون کره زمین با این آدم های مثل ما که پر نمیشه، 6 میلیارد بشه 60 میلیارد. کره زمین فقط برای حسین ابن علی تنگه، جاش نمیشه. برای چی؟ برای اینکه آفرینش زیر قدم های حسین ابن علیه و هر کی که به حسین ابن علی فکر میکنه. امام با یک درک بسیار دقیق از برنامه های بنی امیه این رو دریافت کرده که همه جا برش ناامنه، اما یه مسئولیت متوجه او هست. این مسئولیت چیه؟ برای رسیدن به این سرنوشت محتوم و خلق و آفرینش این حماسه بی نقص جاویدان که روح حقایق الهی در زمین رو احیا میکنه، تا اونجایی که ممکن میکنه راه توجیه مردم در آینده بشریت رو ببنده. کسی نبیه من نفهمیدم. لذا چکار کرد؟ اومد تهدیدها رو تبدیل به فرصت کرد. زود در دام برنامه بنی امیه گرفتار نیومد. شما میبینید در طول این مسیر وجود مبارک سید الشهدا هر جا به تهدید جدی میخوره با مدیریت برجسته و فاخر خودش
آنچنان دشمن رو در انفعال قرار میده که فرصت هدایت به دست بیاد. و اگر امام علیه السلام به مکه نمی اومد، این اجتماع عظیمی که در اونجا بودن از خیلی از حقایق محروم میمونن. سر جاش ما به اینا انشاءالله خواهیم پرداخت. لذا برای امام در عین اینکه همه حقایق رو میدونه، از اثر بخشی نهضت او به بلندای ابدیت یک اصل اساسی. چه اینطور انجام میشه؟ زمانی که هدایت و نشر معارف و علوم این نهضت اصلاحی بر مبنای اصول توسط خود او تبیین بشه، مردم با خود او ببیننش، مردم با خود او در یک سیر حرکتی و در جریان تاریخ و در جریان جغرافیای زمان خودشون ببیننش. این هنری بود و کاری کرد که بالاخره عاشورای او رو یه روز بدون شب کرده، یه روزی کرده که عمرش تا قیامته. این طول و غروب ها در افق انسانی ما تعریف میشه. اگر ما افقمون رو بالا ببریم، توی صلات ظهر عاشورا همیشه هستیم، اصلا غروب نداره عاشورا. این هنگامی بود که حضرت حسین ابن علی از ماه رجب تا دهم روز محرم الحرام انجام داد، کاری که همه انبیا نتونستن انجام بدن. اینا قابل افتخاره، اینا قابل مباهاته. این مدیریت ها یه بخشای بسیار بزرگش در زندگی معمول و متداول مردم در حوزه‌های مختلف به کار میاد، میشه استفاده کرد. با این که او حسین ابن علی بود، متصل به غیب بود، معصوم بود، در هدایتش برای خودمون نباید ببندیم، باید بریم تو حریمش. او افاضه میکنه. یعنی اگر امروز کسی به حریم حسین ابن علی بره، هدایت منطبق با حالش رو همانند روز عاشورا زنده دریافت میکنه، با برکت و همون بالاترین افقی که خواست حضرت سیدالشهدا است. امام علیه السلام حرکت کرد، کاروان در حال حرکت بود، وجود مبارک او قرآن خوند، آیه 21 سوره قصص، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه در واقع یه آفرینش حرف بود، یه آیه نبود، یک تاریخ نبوت بود. چرا؟ ماجرای این آیه چیه؟ این آیه مربوط به وجود مبارک موسی بن عمرانه. در چه زمانی؟ در زمانی که قساوت و روح طاغوتی رامسس دوم در اعلی درجه ممکن قرار گرفته بود. یه طرف، در طرف دوم در همون زمان مردمان بنی اسرائیل در نهایت ذلت و پستی داشتن روزگارشون رو میگذروندن و برای چند روز خوردن و چریدن در دنیا هر ننگ و خفتی رو به خودشون تحمیل میکردن. و موسی از یک طرف با یک طاغوت بیرحم با برنامه مواجه بود، از یک طرف با یک مردم تحقیر شده بی اراده پژمرده که همه انگیزه های الهی و انسانیشون رو از دست داده بودن و مردگانی بودن که گاهی وقتی تکونی هم میخوردن. لذا موسی چاره ای نداشت. امام داره روشن میکنه با یه جمله، با یه آیه همه حرفا رو زده. هم یزید رو به رامسس تشبیه کرد که بدونی اوج برنامه های جریان برانداز ضد توحید و ائتلاف یهود با دستگاه های مختلفی که خودش درست کرده الان همین الان. در نقطه مقابل مردم رو هم استیزا میکنه. چرا تحقیر پذیری؟ چرا ذلت پذیری؟ چرا به ننگ خفت دنیا تن داری برای اینکه چند روز بیشتر بخورید و بیاشامی؟ یعنی مردم رو امام در نهایت صراحت، فقط یه مقدار درک نرم‌افزاران میخواست مردم بفهمن. مردم گفت شما، امام به مردم گفت شمایی که الان ایستادید بنی اسرائیل امت محمدید. خودش چیه؟ خودش موساست. در بین این جریان طاغوتی و این خفت پذیری و تغییر پذیری فقط موساست معتبره، فقط خدا برای موسا راه باز میکنه. لذا موسا حرکت کرد و وجود مبارک حضرت سیدالشهدا هم آورد، تفسیر کرد و متن زندگی موسی رو یک بار دیگه در حیات بشر تعریف کرد و باز تعریف کرد و به نمایش گذارد. یعنی من معتقدم اگر قرار بود وحی و نزول وحی بعد از پیغمبر اکرم ادامه پیدا بکنه، این نکته خروج ابی عبدالله علیه السلام آیه وحیانی پیدا میکرد، چون این مبین قرآنه. وقتی به این استناد و استشهاد میکنه، یعنی در صورت تکرار حقیقت تجسم عملش خودشه. لذا چه اشکال داره چند تا واژه هم بیاد و این حرکت و این تجسد نورانی الهی رو بخواد تعریف بکنه. ابن عبدالبر در جلد اول استیعاب صفحه 381 و ابن جوزی در جلد 5 المنتظم صفحه 324 و شیخ مفید در دومین جلد ارشاد صفحه 33 این طور گزارش کردن که خروج امام پس از این بود که خبر رسید عمرو بن سعید بن عاص حاکم بنی امیه مأموریت پیدا کرده تا هر جایی که حسین بن علی رو دید بیدرنگ او رو بکشه. دیگه موضوع بیعت هم نیست. ببینید، یعنی هنوز امام علیه السلام مهیای حرکته. دستور بنی امیه برای حاکمشون که حاکم مکه بود، بعد با حفظتان شد حاکم مدینه، دستور اینه که حسین بن علی حذف بشه. دیگه موضوعی به نام موضوع بیعت مطرح نیست. موضوع اینه که تمام این کره خاکی قتلگاه و مقتل باشه، اما امام با همونطور که عرض کردم با مدیریتش سیر تاریخ رو داره سامان میده و حرکت تاریخ رو داره سامان بخشی میکنه. ضمن این که پی در پی در طول این مسیر پرده های از اسرار این سفر هم هی بالا میرفت و هی آشکارتر میشد، ولو این که مردم اون موقع نفهمیدن، اما برای ما تو کتاب ها گذاشتن، تو مستندات و محکمات گذاشتن که اگر کاروان حسینی مسیرشون از کوچه ما رفت، ما نشینیم اون دور وایسی نگاه بهشون بکنیم فقط برشون گریه کنیم. این نکته مهمی. شهاب الدین اندلسی در جلد 4 اقدالفرید صفحه 376 و ابن عسیر در صفحه 226 سومین جلد کامل اینطور نقل کردن که در مسیر راه عبدالله ابن مطیع به محضر وجود مبارک سید الشهدا شرفیاب شد. علاقه داشت به وجود مبارک او. عرض کرد که خداوند جانم رو فدای تو بکنه، پدر و مادرم فدای تو بشم، مسافر کجایی؟ قصد کردی به کجا سفر کنی؟ چون داشت آرام آرام ورود حاجی ها برای مناسک حج به سرزمین مکه فراهم می شود. مثلا الان نبود که اول ماه ذی‌قعده شروع بکنن. ماها قبل راه می افتن. خیلی از کسا در همین ماه رجب در مکه بودن و الان گروهی هستن که این کار رو می کنن. امام فرمود در حال حاضر اکنون همین الان عازم سفر مکه هستن، دارم میرم اونجا. عبدالله ابن مطیع گفت که آقا من از خدا برای طلب خیر میکنم، اما یه عرضی هم دارم با شما. نمیدونم چقدر وقتمون مونده،
بودن کمتر از 10 دقیقه.
یه عرضی هم من با شما دارم، اجازه میدید بگم؟ فرمود بگو. گفت آقای من به مکه برو، اما ما مبادا قصد کنی یه وقت به کوفه بری ها. ببینید اینجا دیگه ام سلمه هم نیست، خبر رو نشنیده، درست شد؟ این یه آدم هوشمندیه، یک انسان عاقلی معمولی جامعه است، اما به قدرت عقل و با ظرفیت هوش حساب کتاب میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، شرایط روزگارش رو بررسی میکنه. وقتی بررسی کرد در حقایق بروش روشن میشه. خیلی کسا بودن اینو میدونستن. بله شما اگر اهل استدلال و تجزیه و تحلیل و برهان نباشید، ممکنه که هیچ وقت به نتیجه نرسید، ممکنه باطل رو حق تشخیص بدید یا حقی رو باطل بکنید. عبدالله ابن مطیع استدلال داره برای حرفش، منطق داره برای حرفش، یه منطق تاریخی داره در قالب این که به امام علیه السلام این یک فضای عاطفی درست میکنه برای توجیه کردن حرفش. خب این داره امام میدونه، مثلا عبدالله ابن مطیع میگه این مردم کوفه بودن که پدرت رو کشتن، اینها بودن که برادرت رو در چنگار دشمن رها کردن و به او زخم زدن. حسین جان تو اگر میری در حرم امن الهی بمون. چرا بمون؟ برای که تو بزرگ عربی. او نگاهش در این شرایطی که داره تعریف میکنه یک نگاه سنفی و نژادیه، یه نگاه ملی داره به قضیه، میگه تو بزرگ عربی. من اینو عرض میکنم اگر ایشون میواد تو مدینه هم همین وضعیت بود، یعنی فخامت و عظمت سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت به گونه‌ای هستن که در هر موضع و مقطعی قرار بگیرن مهترن، برگزیده و اکابرن. اگر عبدالله ابن مطیع قرار بود او رو بگی که در آفرینشی که الان هست و بعدن خواهد اومد یه گل وجود داشته باشه، باز میگه تو بزرگ همه ای. اما اینجا به هر حال یا با اراده یا بی اراده یک نگاه ملی به قول ما داشته، گفته تو بزرگ عرب هستی و در تمام حجاز شخصیتی نیست که در رتبه و منزلت با تو برابر باشه. درست شد؟ لذا میگه در مکه بمان تا مردم در اطراف تو و در پیرامون تو اجتماع بکنن. به خدا سوگند حسین، بعد از تو ما رو به زنجیر هلاکت و بردگی میکشونن. خیلی عبرت آموزه. اینا همه میدونن که بعد سید الشهدا به آرامش و امنیت نمیرسن. اینا میدونن نفس وجود و حضور سید الشهدا مهمترین مانع برای افزون خواهی بنی امیه است. میدونن سعادتشون در دنیا، آرامش و آسایششون در دنیا، قیامت ولش کن بذاریم کنار، همه اینا در سایه ابی عبدالله است. میدونن به بردگی میرن، میدونن خفتشون افزون میشه، اما این طبع خفت پذیر بار حرکت اونها رو قیچی کرده و نمیذاره حرکت بکنن. امام علیه السلام چی با جواب اینه بده؟ برق برنامه های بنی امیه تو همین مراحل آغازین حرکت سید الشهدا متن زندگی مردم رو روشن کرده. امام فرمود به خدا سوگند عبدالله ابن مطیع، من این راه رو رها نمی کنم مطلقا تا هر آنچه را که خدا در مورد من مقرر فرموده تقدیر بکنه. اینا از اتفاقات بسیار عجیب و بسیار شگفت انگیزه. طبری در جلد 5 تاریخ صفحه 351 و علامه مجلسی در جلد 44 بهارالانوار صفحه 332 و ابن عصم در جلد 5 الفتو صفحه 34 یک خبر دیگر را به عنوان مکمل این خبر آوردن که من عرض می‌کنم و بعد وارد حوزه مکه مکرمه و ورود وجود مبارک سید الشهدا به شهر مکه خواهیم شد. اونا نوشتن که عمرو بن سعید با حفظ سمت حکومت مکه حکومت مدینه رو هم عهده‌دار شد و عملا ولید از صحنه سیاست و حکومت بنی امیه حذف شد. اولین اقدامی که عمرو بن سعید انجام داد، عمرو بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر رو به عنوان رئیس پلیس مدینه منصوب کرد و اولین مأموریتی که به این رئیس پلیس برگزیده محول کرد این بود که عبدالله بن زبیر رو سرکوب کنه. عمرم یه لحظه درنگ نکرد، او چشم آقا حتما این کار رو میکنم، برادر با برادر خطش اینجوری میشه. این محصول پذیرش تربیت انحرافی و منحرف شدن از تعالیم ناب اسلام و حقایق پیغمبره که برادر مأمور قتل برادر میشه. اونم نپذیره، درنگ نمی کنه، تأمل نمی کنه. البته یه اتفاقایی بین این دو برادر افتاد که چون در زمره حوادث مکه است، من از اینها عبور می کنم.
کمتر از یک دقیقه
حرف نمی زنم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر قنبری. در طول این برنامه که تقدیم حضور بیننده میشه، خیلی از شماها تماس گرفتید با این برنامه رو پایمی که 1601 ما ترمه هر روز اینها رو میخونیم و خیلی سپاسگزاریم از لطف و محبتی که شما نسبت به این برنامه داشتید. همچنان هم باز پذیرای نظرات شما در قالب همین شماره پیامی که خدمتتون اعلام کردم هستیم. ان شاء الله ادامه این بحث رو جلسه دیگری که فردا فردی تقدیم حضور شما خواهیم کرد و ما رو در مجلس روزه که ان شاء الله مشرف میشید از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدایت. سپاسگزارم.